بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق السادس في الإشارة إلى أسماء الحسنى. قال الله جل اسمه: قل كل يعمل على شاكلته، أي لا يعمل إلا ما يشاكله، بمعنى أن الذي يظهر منه يدل على ما هو في نفسه عليه. والعالم عمل الله صنعته يا صنعه، فعمله على شاكلته. اشراق ششم یک اشاره‌ای به اسماء حسنای الهی هست و بیان یک مطلب مهم عرفانی. چون ملا صدرا در حکمت متعالیه از عرفان بهره فراوان برده است، بنابراین در جای جای فلسفه مباحث فلسفی رو تبیین عرفانی کرده. یکی از جاهایی که به تبیین عرفانی پرداخته است، تبیین عرفانی نسبت به اسماء الهی است. در این تبیین ابتدا بر اساس آیه شریفه 84 سوره اسراء که می فرماید قل کلون یعمل علی شاکلته، یک کبرای کلی رو بیان می کند و سپس به بیان یک صغرا می پردازد و بعد نتیجه گیری می کند و بر اساس اون نتیجه تبیین عرفانی او تمام می شود و سپس نمونه هایی و مصادیقی برای تبیین عرفانی ذکر می کند. این کل فرایند بحثه. خب کبرای کلی که بر اساس آیه 84 سوره اسراء ذکر می کند این است که می فرماید خدای سبحان به پیغمبر خطاب کرده است که بگو ای محمد صلی الله علیه و آله سلم که هر چیزی بر شاکله اش عمل می کند، عملش بر وفق مقتضای ذات و فطرت و سرشت اوست. اینکه می‌فرماید کلون یعمل علی شاکلته، یعنی کلون یعمل علی فطرته، علی طبیعته، علی ذاته، بر اساس ذات و طبیعتش و فطرتش و سرشتش عمل می‌کنه، عملش مقتضای سرشت اوست. از کوزه همان تراود که دروز، یک کوزه که خشک است آب ازش نش نمیده، وقتی کوزه پر از آبه آب ازش ظاهر میشه و ظهور پیدا میکنه. خب معنای این جمله این است که هر عملی که ظهور پیدا میکنه میتواند حکایتگر عامل هم باشه و از عمل به عامل پی ببریم، چون عامل بر اساس طبیعت و سرشتش عمل را انجام میده. عمل حکایت از باطن عامل هم دارد. مثلا فرض کنید از اعمال بعضی آدم میتونه بفهمه این شخص چقدر آدم مثلا خوشنفسی است، از طهارت نفس برخورداری، یا چقدر مثلا آدم شیطنتی است. مثلا خدا رحمت کنه مرحوم ابو ترابی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون دوستانش نقل میکنن، ما خب توفیق زیارت ایشون رو نداشتیم از نزدیک، میفرمودم دوستانش میگفتن که ایشون مظهر، واقعا رو تعبیر من اینه، مظهر ستار العیوب بود. مثلا اگر جلوش کسی خطایی میکرد، مثلا اشتباهی میکرد که انه از ایشون ندیده که این شخص خطا کرده، نه اون لحظه اظهار میکرد و نه بعدش برونی آورد. توجه دارید؟ خب این نشون میده چقدر آدم خوشتینتیست. حالا بعضی آدم هستن نه، فقط مثلا اگر طرف یک خطا عزیز 10 سال پیش مرتکب شده حالا بروش میاره. خب این دو طبیعت، دو سرشته، دو فطرته که در عمل خودشو نشون میده. این کبرای کندی. صغرای مسئله این است که عالم عمل الهیست، صنع الهیست. پس نتیجه میگیریم که عمل خداوند بر شاکله اوست. دیگه البته اینجا شاکله رو برای خدا نباید به معنای فطرت و طبیعت معنا کرد، معنای ذات باید معنا کنیم، یعنی بر اساس ذاتش فعل از او ظهور پیدا میکنه. چون ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ چون ذات او هستی است، هستی بخش است، کمالات که دارد منشأ کمالاته. بنابراین هر چه در این عالم دیدید بدونید اصلش در عالم، در صنع ربوبی وجود داشته. یعنی اون چه در عالم خلق هست حتما اصل و اساسش در عالم امر بوده است. بعد می‌فرماید خب بر اساس این مطلب میتونیم اینطور تحلیل کنیم که عالمی که منحصر است در مخولات عشر طبق حالا منطق و طبیعت قدیم، میتونیم بگیم هر یک از این مخولات عشر عالم این ظهوری از ذات حق تعالی است، از اسما و صفات حق تعالی است. مثلا جوهر عالم صورت و مثالی برای ذات موجد است. مثال ها، نه مثل، چون مثل برای خدا نیست، لیس که مثل ایشه، اما میشه برای خدا مثال پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، تجلی پیدا کرد. جوهریت عالم مثال و نمونه ایست برای ذات باری تعالی. اعراض عالم هم مثال و شاکله است برای صفات حق تعالی. مثلا متای عالم نمونه و مثالی است برای ازلیت خدای سبحان. عین عالم مثالی است برای استوای حق تعالی بر عرش. کم عالم مثالی است برای عدد اسماء الهی. کیف عالم مثالی است برای رضا و غضب الهی. وضع عالم مثالی است برای قیام حق تعالی به ذاتش. آیه 64 سوره مائده، یداه و مبسوطتان، دستای خدا گشاده باز هستند. این عرض کنم، یا مثلا جده خدمت رو عرض کنم که بله بله، می فرماید که وضع عالم مثال است برای قیام حق تعالی به ذاتش و مثال است برای یداه مبسوطتا. جده عالم، ملک عالم مثال است برای مالکیت خدا، مالک الملک بودن خدا. اضافه عالم مثال و نمونه است برای ربوبیت خدا. ان یفعل عالم مثال برای ایجاد حق تعالی است که ایجاد میکند عالم را. مقوله ان ینفعل مثال و نمونه است برای اجابت حق تعالی نسبت به کسانی که از او مطالبه میکنند. میگه خلاصه همه مقولات دهگانه هر کدومشون یک نمونه‌ای و مثالی است برای صفتی از صفت یا اسمی از صفات و اسماء الهی، حالا یا صفت ذات یا صفت فعل. میگه البته ما مقولات رو الان نمونه هاش رو ذکر کردیم، اجناس مقولات، انواع مقولات، چون خود مقولات جنس الاجناس هم، بعد اجناس متوسط هم به اونها برمیگرده، انواع باز به همونها برمیگرده تا برسی به افراد. این از اجناس و انواع و اصناف و افراد همیشه نام برد، همه اونها هم به این قیاسی که بحث کردیم میتونن نمونه و مثالی برای اسماء و صفات الهی باشن. البته وقتی میگیم عالم، جوهریت عالم و احراز عالم مثال به نمونه ذات و صفات حق تعالی است، توجه داشته باشید که ذات صفات حق تعالی به نحو اعلا و اشرف هست. این نمونه یه وقت شما میگید این میز شبیه این میز است، این صندلی شبیه این صندلی هست، توجه دارید. این نوع شبیه سازی هایی رو که آدم یه وقتا انجام میده، ولی خب در این مثال ها و نمونه ها ممکنه خیلی فاصله ای بین مثال و ممثل نباشه. حالا ما در بسخت حالا شبیه سازی نکردیم، مثل در خدا ذکر نکردیم چون خدا مثل نداره، اما مثال و نمونه ای که ذکر کردیم و توجه داشته باشیم مثال با ممثل یکسان نیست. ممثل بسیار اعلا و اشرف است، ذات حق تعالی در غایت احدیت و جلالیت است که هیچ چیزی شبیه اون نیست، هیچ چیزی شبیه اون نیست و او شبیه هیچ چیزی نیست. بنابراین خداوند ذات حق تعالی واجب الوجود نه جوهر داره، نه ماهیت داره، نه اعراض داره. چون اگر برای خدا بخوایم ماهیت فرض کنیم حتما باید ترکب براش فرض کنیم، وقتی خدا مرکب شد میشه ممکن الوجود، در حالی که واجب الوجود است. بنابراین خداوند متعالی تر از این است که بگیم خدا جوهر داره، ماهیت داره، یا اعراضی مثل کم و کیف و وضع و عین و متاع و امثال ذلک رو داره، نه هیچ یک از اینا رو نداره. و نسبتی هم که خداوند با عالم دارد که فعل اوست، عالم فعل خدا، نسبتش هم اضافه قیومیه هست. یعنی اگر اضافات دیگه هم هست مقومه و مصحح اضافات دیگر همین اضافه قیومیه هست. اضافه قیومی همون اضافه اشراقی هست، یعنی خداوند قائم به ذاتش هست، مقوم غیرم هست. اضافه مقولی با چیزی نداره، اضافه اشراقی داره. وقت اضافات دیگر همه به این اضافه قیومیت برمیگرده. مثلا فرض کنید درباره خدا میگیم عالمیت خدا، قادریت خدا، رازقیت خدا، مریدیت خدا، کلام خدا، سمع و بصر خدا، همه این صفاتی که جنبه اضافی دارن، خالقیت خدا، رازقیت خدا، این هم برمیگرده به قائمیت خدا، برمیگرده به اضافه در واقع قیومیه، قیومیت خدا، نه قائمیت، قیومیت خدا. قیومیت خدا یعنی چی؟ یعنی خداوند قائمون به ذاته، مقومون لغیره. قادریت هم چیز عظمان، خالقیت هم به همین برمیگرده، رازقیت به همین برمیگرده. تمام اضافات صفات اضافیه همه به اضافه قیومیت یا همون اضافه اشراقیه برمیگردن. و اضافه قیومیت هم این ذات ها، اضافه قیومی هم اینه ذات اقتدار. فکر کنم دیگه روشن شد این بحث که اگر پس ایشون یک کبرایی رو ذکر کرد که فرمود قل کلون یعمل علی شاکلته، بعد صغرا رو بیان کرد که عالم صنع الهی است، پس عالم باید بگیم که بر شاکله اقتدار است، یعنی کل عالم نمونه و مثال اقتدار است، جوهر عالم نمونه هست بر اخت آلا، اعراض عالم هم باز نمونه صفات اخت آلا هست، ولی با این توجه که اخت آلا صفاتش اعلا و اشرف است نسبت به عالم. خدا جوهر نداره، اعراض نداره، مثال گفتیم از نمونه است. اصلا بین مثال و ممثل فاصله خیلی زیاده است. و اگر نسبتی خدا به عالم هم دارد، اضافه اشراقی است، نه اضافه قیوم، اضافه اشراقی و قیومی است، نه اضافه مکوبی. خلاصه وقتی نمونه خدا هستید، خیلی خودمونی هم نشید که خلاصه خیال کنید بله زود معاذالله خدا بشه پسر خالتون، هرچی راحتتون. نه خیر، فاصله خیلی زیاده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق السادس فی الاشارت الى اسماء الحسنى. اشراق ششم در اشاره به اسماء حسنای الهی است. قال الله جل اسمه قل کلون یعمل على شاکرته. خدای سبحان در آیه 84 سوره اسراء می‌فرماید ای رسول خدا بگو که همه یا همه چیز یا هر موجودی عمل می‌کند بر طبق شاکله اش، یعنی بر وفق مقتضای ذات و مشابه فطرتش و طبیعتش و ذاتش عمل می کند. یعنی لا یعملو الا ما یشاکلو، یعنی عمل نمی کنند مگر آن چیزی رو که مشاکل او و نمونه او و مثال او هست. به این معنا که ان الذی یظهر من، آن چیزی که ظاهر می شود از او، یعنی عملی که از عامل ظاهر می شود، یدل و دلالت دارد الا ما هو فی نفسی علی، بر آن چیزی که آن چیز در نفسش هست بر او. بلی دلالت دارد الا ما، یه دلالت دارد بر آن چیزی، بر آن شخص، بر آن چیزی که آن چیز، نه هو، نه چون هو رو باید حتما بزنید به نه، فرقم نمی کنه. حالا بله بله، بعد بگیم عمل او دلالت دارد بر آن چیزی که آن چیز در نفس آن عامل است. یعنی مثلا یه چیزی در عامل است، یه صفتی در عامل است که این عمل دلالت دارد بر آن چیزی که در عامل است. عامل یه کمالی داره، فاعل یه ویژگی دارد. وقتی فعل از این ظاهر میشه، مثلا فرض کنید نویسنده کتابی نوشته، مثلا کتاب فلسفیه، معلومه یه ویژگی در او هست، اون است که این عالم به فلسفه است. بله دیگه این بس اهم میفرماید از عمل پی میبریم که عامل چه دارد. توجه داری؟ به تعبیر دیگر عمل دلالت داره بر باطن عامل. الا ما هو علی، این عبارت اینطور بود بهتر بود، الا ما هو علی فی نفسه، فی نفسه را مقدم کرد. این کبرا که کلی فهم نمی کنه، چه عامل خدا باشه چه غیر خدا، چه عمل عالم باشه یا غیر عالم. صغرا این است بل عالمو عمل الله و صنعه، عالم عمل خداوند است و صنع خداوند است، صنعت او صنعت خداوند است. نتیجه میگیره فعمل او علی شاکلت، یعنی نتیجه میگیره که عمل حق تعالی بر شاکله خداست، یعنی مشابه خداست، مشاکل خداست، مثال خداست، نمونه خداست، نه مثل. فما فی العالم شیئان الا و له فی الله اصله. میگه پس نیست در عالم، ما نافی است، نیست در عالم چیزی مگر اینکه و حال آنکه برای آن چیز در خدا اصلش هست. یعنی اصل آن شی در خدا هست. اصله یعنی اصل شی، له اصله، اینو همی زمین رو به شی بزنی. نیست در عالم چیزی مگر اینکه برای آن چیز اصلش در حق تعالی باشه. یعنی میخواد بگه بین فعل خدا و خدا یه سنخیتی هست. و کل ما له حدون نوعیون مما فی العالم فهو منحصر فی عشر مقولات. می فهمد آن چیزی که برای حد نوعی است از آن چیزی که در عالم است، اون منحصر است در 10 تا مقوله. البته این که منحصره برای حصر استقرایی است نه حصر منطقی. این ممکنه مقوله دیگه اضافه کش بشود، مثلا مشکل حرکت رو جناب شیخ اشراق مقوله دونسته و مقولات رو بله 4 تا 5 تا ذکر کرده و مشایان 10 تا گفتن، کمتر و بیشتر هم ذکر شده. از کان موجودن علا صورت موجده، برای این که عالم وجود دارد بر صورت موجده است. آره دیگه بله. چون فصلی هم داره و میشه مرکب، میشه برای خود جنس فعال نیست. خداوند بسیط من زمین زیاده. میفرماید که فجوهر العالم صورتون و مثالون لذات موجد. جوهر العالم صورت و مثال است، گفتم مثل نیسان لیسه که مثلیشن، مثال است برای ذات موجد، یعنی ذات واجب وجود. و اعراض او لصفاته، یعنی اعراض عالم صورت و مثالا برای صفات حق تعالی. فمتاع لازله، متاع عالم یعنی زمان عالم، این مثال و نمونه است برای ازلیت حق تعالی. و عین عالم مثال است برای استوای خدا، استیلای خداوند بر عرش. همونطور که خدا استیلا بر عرش داره، نمونش عینیت عالم است. حتی متا و عین اینا معنای زمان و مکان نیست، در واقع اون نسبتی است که بین شی و زمان هست. متا نسبت شی به زمانه، عین نسبت شی به مکان، در واقع اعراض نسبیه. و کم عالم مثال و نمونه است برای عدد تعداد اسماء الهی. و کیف عالم مثال و نمونه است برای رضا و غضب الهی. وضع عالم مثال است برای قیام حق تعالی به ذاتش و همچنین نمونه و مثال است برای آیه یدا مفتوحتان که آیه 64 سوره مائده است. جده عالم ملک عالم نمونه است برای مالک الملک بودن حق تعالی. عرض کنم خدمتتون این لکونی ضمیرش رو به خدای سبحان به اون موجد بزنید، چون قبلش موجد بود. ضمیر اسماعی رضا، رضا غضب، لرضا و غضبی، لقیامی، عرض کنم لکونی، لربوبیتی، لایجادی، لاجابتی، اینا همه ضمیرا به موجد برمیگرده. و اضافه حق تعالی نمونه است برای ربوبیت حق تعالی، ان یفعل عالم نمونه است برای ایجاد حق تعالی، ان یفعل عالم یعنی فعل عالم نمونه است برای اجابت حق تعالی برای کسی که از او طلب کرده. و علی هذا القیاس اجناس المخولات و انواعها و افرادها، بر این قیاسی که مقولات عشر رو توضیح دادین، شما میتونید کشف کنید این مطلب رو که اجناس مقولات، انواع مقولات و افراد مقولات چگونه نمونه و مثالن برای حق تعالی، این اسما و صفات حق تعالی. بله چون ربوبیت هم در واقع یه نوع اضافه است دیگه، در ربوبیت اختاری اینو اضافه است، اضافه رب مربوبه. اما فقط این اضافه، اضافه مقولیت، اضافه اختار، اضافه اشراقی است. فما من شیء ظهر فی العالم الا ولو فی الحضرت الالهیه صورتون تو شاکلو. میگه چیزی نیست، هیچ چیزی ظاهر نمیشه در عالم مگر و حال اون که برای او در حضرت الهی صورتی باشد که مشاکل اون شیء است. صورتون تشاکل و اون صورت تشاکل اون شعی را، یعنی حتما اون چیزی که در عالم دایره ممکنات ظاهر می شود، حالا در این دایره ممکنات هم از این که مربوط به خدمت شما عرض کنم عالم عرض کنم خدمت شما دنیا عالم طبیعت باشد یا عالم مثال باشد یا عالم عقل باشد، یعنی از عالم ناسوت گرفته تا عالم ملکوت گرفته تا عالم جبروت، اینها تا عالم جبروت، همه اینها ظهوری از عالم لاهوت هستند. فما من شیء ظهر فی العالم، این عالم یعنی هم از عالم ملک، این عالم ناسوت، عالم ملکوت که عالم نفسه، عالم مثاله، عالم جبروت هم که عالم عقول هست، همه اینها حتما ظهورشون در حضرت الهیه، یعنی در حضرت الهیه صورتی هست، صفتی هست، اسمی هست که شبیه اون چیزیست که در عالم ممکنات وجود داره. به تعبیر عرفانی اون چه در عالم خلق هست صورتش در عالم امر و سقع ربوبی هست. حضرت احدیت هم که اینجا ذکر میکنه منظور مقام واحدیت هست، چون در عرفان سقع ربوبی رو یه مرحلش مقام احدیت، یه مرحلش مقام واحدیت، چون مقام احدیت مقام اسماء و صفات الهی است به نحو اندماجی، وی در مقام واحدیت اسماء و صفات به نحو تفصیلی. اینجا چون میخواد نمونه گیری کنه و مثال بیاره حتما باید بریم تو عالم حضرت واحدیت که اسماء و صفات تفصیلا اونجا هستن، که بگیم اعراض عالم مشابهش در صفات حق تعالی هست. ولولاهی ما ظهره لأن وجود المعلوم كما سيأتي ناشئ من وجود الا، فكل ما في الكون ذل لما في العالم العقلي، فكل صورة معقولة هي على مثال ما في الحضرة الإلهية. بفهم الأولى الأولى هي ما ظهر. الأولى هي يعني چی؟ يعني اگر هیه رو بزنید به اون صورتی که در حضرت الهیه هست، لولاهیه یعنی اگر این صورت الهیه موجود نبود در حضرت الهیه پسی فما ظهره، فما ظهره چی؟ شیئون فی العالم، هیچی در عالم نبود. این اگر صورتی یعنی اسمی و صفتی در حضرت الهی نبود، اینو بدانید حتما در این عالم هم ظهوری و نمونه‌ای و مثالی نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه وجود معلول همونطوری که بعدن میاد ناشی است از وجود علت. در صفحه 68 اشراق چهارم درباره علت و معلوله، اونجا میگه ما مفصل توضیح خواهیم داد که وجود معلول ناشی از وجود علت است. فکل ما فی الکون ذل لما فی العالم العقلی، پس اون چیزی که در عالم کون و فساد است، ما فی الکون اینجا کون یعنی عالم کون و فساد، هر چیزی در عالم کون و فساد است ذل و سایه اون چیزی است که در عالم عقلی است، و کل صورت معقولت این اون چه در عالم عقل است هی علی مثال مثال ما فی الحضرت الالهیه، این نمونه اون چیزیست که در حضرت الهی است. اگر ما دقیق تر بخواییم بگیم باید بگیم اون چه در عالم ناسوت است سایه و مثالیست برای عالم ملکوت، اون چه در عالم ملکوت است سایه و مثالیست برای عالم جبروت، و اون چه در جبروت است سایه و مثال است برای عالم لاهوت. ولیکن یجب ان یتصور و یعتقد چی؟ ما هناکه علا وجن احلا و اشرف، لیکن واجب است که تصور شد اعتقاد پیدا شود که اون چه هناکه در عالم در حضرت الهیه است و بر وجه اعلا و اشرف است. این خیال نبرفتیم که این مثال اونه، پس مثل اینه که بگیم آقا یه نمونه مثلا برای این میز بیاری تو فلسفه علم اصطلاحی است به نام الگو. میگن مثلا تو بره نه بغیر از پارادایمه، حتی پارادایم یه معنیش معنی سرمشق هم هست، یه معنی پارادایم سرمشقه، اما دو معنی، معنی خاصش یه معنی عام و خاصی هم پارادایم داره که این نیست. مثلا فرض کنید یه نمونه در علم در طبیعت مشاهده شده، از اون نمونه گیری میکنن برای جای دیگر. بله بله، مثلا فرض میکنید یک آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا کرده، از این یه الگو برداری میکنن برای انبساط آهنهای دیگر که میخوان انجام بگیره. اینو بهش میگن الگو. خب این آهن میتونه الگو، یعنی این انبساط آهن در اثر حرارت میتونه الگو برای آهن دیگه باشه، نمونه برای باشه برای الگو دیگر. اما این نمونه با اون چیزی که باش سنخیت داره خیلی شباهتشون، یعنی نه تنها مثالن ولی مثل هم هستن. ازا میگیم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اما در اینجا مثاله نه مثل. بنابراین اون چه در حضرت الهی هست ما هناکه، اون چه در عالم حضرت الهی هست علا وجه اعلا و اشرف، و الا فذاتو فی غایت احدیه و جلاله. یعنی اگر اون چیزی که در حضرت الهی هست به نحو اعلا و اشرف نباشد، پس باید بگیم که خداوند در غایت احدیت و جلالت نیست، در حالی که فذاته فی غایت الاحدیت و جلاله، ذات حق تعالی در نهایت احدیت است، در نهایت جلالت است. بنابراین فلا لا یشابه شیئا ولا یشابه شیئا، یعنی نه ذات خداوند متعال مشابهت دارد چیزی را و نه چیزی مشابهت دارد خداوند متعال را. به وجه من الوجود، نکره در سیاق نفع فاده عمومی، یعنی به هیچ وجهی از وجودش شباهتی بین حق تعالی و ماسوی الله نیست، اصلا شباهتی نیست. و این آقایونی که مسئله سنخیت و زیر سوال بردن، خیال نه سنخیت یعنی شباهت، بعد نمیتونن بپذیرن نه سنخیت اصلا من شباهت نیست، سنخیت یعنی نمونه، یعنی مثال، ولی خیلی فاس اصلا قابل مقایسه نیست. پس بنابراین نتیجه میتوان گرفت فلیسا، این نقطه سرخط درست نیست، این باید ادامه مطلب بیاد. شما ادامه اومده؟ شما چی؟ سرخط شما ادامه است؟ ادامه باید بیاد. فلیسا به جوهرن، پس واجب وجود جوهر نیست. و الا لکان له ماهیتون، اگر واجب وجود جوهر باشه باید برایش ماهیتی باشه. و لکان مشترکن مع غیره فی مقولت الجوهر، و هر آینه باید با غیر در مقوله جوهر مشترک باشه. اگر جوهر بود خب عالم هم جوهر داره، پس اگر واجب وجود جوهر داشت اولا باید ماهیت هم داشته باشه، ثانیا اگر جوهر داشت باید با غیر در مقوله جوهر هم مشترک باشه، چون انسان هم جوهره، فرش هم جوهره، خیلی موجودی در جوهر هم. وقتی مشترک بود با موجودات دیگر در جوهر بودن، فیمتازو به فصله، پس با یه فصلی باید امتیاز پیدا کنه، چون جنس جنس الاجناس جوهر فصل میخواد، برای اینکه از اون امر مشترک تمایز پیدا کنه یه فصلی میخواد. وقتی جنس و فصل پیدا کرد فیترکب و ذات و ذاتش مرکب میشه از جنس و فصل و با محالون و محاله که خداوند معاذ الله مرکب بشه از جنس و فصل. بعد میفرماید که ولا یوسف ذاته به صفت زائدت کما علمت کما علمت. یه ذات خدا هم به صفتی زائد متصف نمیشه همطوری که میدانی. پس بنابراین فتعالا من ان یکون له کیفان او کمان او وضعان او عینان او متا او جدا او فعلان او انفعال. خدا بزرگتر از این است که متصف بشود برای واجب وجود کیفی باشد، کمی، وضعی، عینی، متا، جدا، فعل یا انفعالی باشد. یعنی خدا اعراض هم نداره، نه جوهر داره نه اعراض. اگر جوهر داشته باشه باید بگید ماهیت داره، ماهیت که داشت میشه ممکن اونجا. اگر جوهر داشته باشه با جوهرهای دیگه مشترکه در جنس الاجناس، پس فصل میخواد، پس مرکب میشود، پس نیازمند میشود، پس ممکنه وجود میشود. پس خداوند جوهر نداره، اعراض هم نداره، چون اعراض صفات زائده هستن و خدا صفات زائده بر ذات نداره. و فعلو
نداره، نه بالفعل
نه بالقوه. بله این مثالی قطعا بله، اما این مثل نیست، لیسه که مثل دیشه. شما فهموش نشدید نه صفات فعل که در واقع فعل هم صفات فعل فعل هم و فعل خداوند برمیگرده به صفات ذاتی خدا. صفات فعلیه انتزاع از فعله و فعلوی در واقع منشأ صفات فعلی صفات ذات هست و صفات ذات هم این ذات هست. و فعلو لیس الا اضافته القیومیه المصححه لجمیع الاضافات له. میگه و فعل واجب تعالی یعنی کار حق تعالی، کار حق تعالی، البته نه کار کردن حق تعالی، چون داره میگه لیس الا اضافت و قیوم، بخواد تفسیر اضافی از فعل بده. فعل خدا یعنی کار کردن خدا، یعنی فعل و چون فعل یه وقت به معنای مصدر به کار میره، یعنی کار کردن، به معنای اسم مصدر به کار میره، بگیم مثلا میگه این کار آغاز، اسم مصدر حاصل فعل دیگه، نتیجه است، خود نتیجه کارم بهش میگن کار فعل. یعنی این کار، این میکروفون کار این آغاز، یه وقت مشغول کار کردن است، مشتریه، بگیم این مشغول ساختن میکروفون است. اینجا معنای مشتری باید داشته باشه، یعنی کار کردن واجب تعالی نیست مگر اضافه قیومیه حق تعالی، که این اضافه قیومیه مصحح تصحیح کننده همه اضافات واجب تعالی هست. یعنی همه اضافاتی که واجب تعالی دارد در واقع در اضافه قیومی قرار دارند، به اضافه قیومی برمیگردند. اضافات دیگر مثل چی؟ مثل عالمیت نسبت عالم معلوم، قادریت نسبت قادر معلوم، مریدیت نسبت مرید و مراد، کلام یعنی سخن گفتن. توجه دارید که باز خلق الالفاظ در شیء، رازقیت، سمع، بصر و غیر اینا همه برمیگردن به اضافه قیومیه، که اضافه قیومی هم در واقع اضافه اشراقیه است، اضافه مقولی نیست. قیومیت یعنی قائم به ذات مقوم لغیره. پس قیومیت واجب تعالی یک نوع اضافه اشراقیه است نسبت به سایر اضافه. فلو پس برای واجب تعالی اضافتون واحدتون، واجب تعالی یه اضافه بیشتر نداره، واجب تعالی یه اضافه بیشتر نداره و این یک اضافه مساعد سایر اضافات فعلیه است. یصح جمیع الاضافات الفعلیه. حتی عالمیت قادریت میشه اضافه فعلیه ها، حواستون باشه، چون وقتی عالمیت میگید یعنی عالمیت نسبت به اون معلومه، قادریت نسبت به این مقدور، نه اون قادر و عالمی که صفت ذاته. دقت کنید، پس برای واجب طلا یک اضافه فقط است که تصحیح کننده همه اضافات فعلی است. کما ان له ذاتا واحده یصح جمیع کمالات الوجوده، چون که خداوند یه ذات تنها دارد که مصحح همه کمالات وجودی است. این وحدت ذات هم وحدت حقیقی مقصود است، نه وحدت عددی. این وحدت اضافه قیومیه هم وحدت حقیقی است، نه وحدت عددی. یه اضافه پس یه اضافه دیگه هم قابل فرض ولی نفیش کردیم، نه اصلا این وحدت عددی نیست تا دو بردار باشی یا دو رو ازش نفی کنی. خب الاشراق السابق فی نفی الحد و البرهان عن تعالی. واحد و احد فرقشون نیست، واحد وحدتش حقیقی است، احد یعنی نفی ترکب. هر دوتاش هم احد هم واحد.
واحد
نه وحدت حقیقی است، نه وحدت عددی. وحدت حقیقی است، بخاطر همین میگن که لیس بالعدد، واحد لا بالعدد. احدیت یعنی نفی ترکب، نفی اجزا. احدیت یعنی بساطت. قل هو الله احد یعنی قل هو الله بسیط، توجه دارید. واحد یعنی وحدت حقیقی. الاشراق الصواب فی نفی الحد و البرهان عن تعالی. می فرماید خب حالا که معلوم شد واجب تعالی جوهر بردار نیست، ماهیت بردار نیست، اعراض بردار نیست و وجودی اتم و اکمل دارد و صرف الوجود است، نه عدم بردار است نه از کنم ماهیت بردار، در غایت بساطت هست، فی غایت الاحدیت و الجلال هست. پس دیگه باید بگیم اعرف الاشیاء دیگه، معنا نداره که بگیم یه مفهومی عام‌تر از حق تعالی هست که معرفش باشه، که جنسش باشه، بعد براش فصلی در نظر بگیری، چون در معرف حتما باید یه جنس و فصلی باشه. حالا جنس و فصلی باشه، عرض عام و عرض خاصی باشه. واجب تعالی وقتی بسیط است، هیچ ترکبی در اون ندارد، ماهیت و جوهر بردار نیست، پس جنس بردار نیست، فصل بردار نیست، چون بسیط من جمیع جهاته. پس بنابراین معرف هم نباید داشته باشه، برای اینکه هم خودش بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه اعرف الاشیاء است، چون هرچه بسیط تر باشد معروف تر است، چون ابهام در موجود مرکبه. میدانید ملاک بداهت در تصورات بساطت است، ملاک بداهت در قضایا، ملاک بداهت در قضایا بینیازی از حد وسطه، یعنی اگه یه قضیه محمول بر موضوع حمل شد بدون حد وسط، این معلوم شد قضیه بدی است. ولی ملاک بداهت در تصورات، ملاک بداهت در تصورات بساطت است، بساطت است. و چون خداوند بسیط الحقیقه است، در غایت بساطت هم هست، صرف الوجود است، پس باید اعرف الاشیاء باشه و معرف نباید داشته باشه. وقتی معرف نداشت، حد نداشت، قطعا برهان هم ندارد، چون ما لا حد له لا برهان له. اگر چیزی حد نداشت، برهان هم نداره. علتش اینه که وقتی میخواید برای چیزی برهان بیارید، این حد وسط باید علت باشد برای اصغر، یا علت ثبوت اکمل الاصغر باشه، توجه دارید. و حد وسط اینجا اگر بخواد علت باشد باید برای خدای علتی فرض بکنیم. و وقتی ما جنس و فصل از خدا نفی کردیم یعنی علت سوری و علت مادی رو نفی کردیم، چون صورت و ماده همان جنس و فصله. فرق جنس و فصل و ماده و صورت فرق لا به شرط و به شرط لا هست، یعنی جنس و فصل لا به شرط از هم و ماده و صورت به شرط لای از هم هست. وقتی جنس و فصل از خدا نفی شد ماده و صورت هم نفی میشه، وقتی ماده و صورت نفی شد علت مادی و علت سوری نفی میشه. وقتی خداوند علت مادی و علت سوری نداشت یعنی حد وسط ندارن، چون حد وسط حتما باید علتی باشد که هم علت مادی و سوری باشه هم جنبه فاعلیت داشته باشه، چون میگن بهترین حد وسط حد وسطی است که علل اربعه در او جمع بشود. و وقتی علت مادی و علت سوری نفی شد طبیعتا دیگه حد وسط هم برای خدا قابل فرض نیست، به حد وسط قابل فرض نشد برهان هم نداره، ازا ما لا حد لا لا برهان لا. مثلا فرض کنید در تعریف قمر، خسوف قمر گفتن الخسوف هیلولی هیلولت الارض بین شمس و القمر، اگر یک هیلولتی حائلی بین شمس و قمر به نام زمین قرار بگیرد خسوف اتفاق میفته، یعنی سایه زمین چون نور خورشید به زمین میتابه اون بر زمین سایش سایه زمینه، سایه زمین میفته خورشید ببخشید ما و خسوف اتفاق میفته. این تعریف خسوف است. الخسوف ما هو حیلولت الارض بین الشمس و القمر. خب بعد وقتی میخوان برای این برهان ذکر کنن مثلا میگن انخسف القمر لمازا، میگن لحیلولت الارض بین الشمس و القمر، یعنی حد وسط حیلولت الارض بین الشمس و القمره، یعنی معرف میاد حد وسط قرار میگیره. مثلا ثابت میخواید بکنید که این الان خسوف میخواد اتفاق بیفته، مثلا یک سال دیگه در فلان ساعت فلان دقیقه خسوف اتفاق بیفته، میگید برای اینکه فلان ساعت از بین شمس و قمر حائل میشود، پس اگر یعنی هم معرفه بیاد حد وسط قرار بیفته. خب اگر یک حقیقتی معرف نداشت یعنی جنس فصل نداشت به خاطر بساطتش دیگه برهان هم نداره، پس ما لا حد لا لا برهان لا. الاشراق صاب فی نفی الحد و البرهان ان تعالی، اشراق هفتم در این است که حد و برهان از خدای سبحان نفی می شود، در نفی کردن حد و برهان از خدای سبحان، برای اینکه ثابت کردیم واجب تعالی وجود صرف از عاری از هر گونه جوهریت عرضیت ماهیت حتی عدم وجود کام عطب و اجمل فی غایت الاحدیت و جلالت است و در غایت بساطت است، ازا حد نداره، حد که نداره باران هم نداره. بعد از میکنم قد مر ان ذات او تعالی صرف الوجود الذی لا اتممه، میفرماد گذشت که ذات حق تعالی صرف الوجودی است که اتمی از او نیست، تامتر از او و کاملتر از او قابل فرض نیست، نه اینکه نیست مثلا قابل فرض نیست. ولی وجود اعرف الاشیاء و ابسطا، یعنی وقتی خداوند وجود محضه و وجود اعرف الاشیاء ابسط الاشیاء فلا معرف له ولا کاشفه، معرفی برای وجود و کاشف برای وجود نیست، وجود بسیط یعنی که حق تعالی است دیگه. فلا جز له خارجی هم، پس جز خارجی هم برای او نیست، یعنی وقتی جز ذهنی نداشته باشه قدر هم جز خارجی نداره، یعنی هم اجزای خارجی ازش نفع میشه هم اجزای ذهنی. و از لا ماهیت فلا جنس له ولا فصل له، وقتی ماهیتی نباشد برای واجب تعالی، جنسی هم برای او و فصلی هم برای او نیست. فلا حد له، پس حدی برای واجب تعالی هم نیست. به ترکیب الحد من هما، برای اینکه حد مرکب است از جنس و فصل، غالبا گفته. چون یه وقت ما شیء رو که میخوایم تعریف کنیم فقط فصلش رو میاریم، دیگه جنس و فصل نمیاریم. الانسان ماهو و ناطقان، یه جنس و فصل غالبا جنس و فصل میاد، ولی یه وقت هم نه، نادرا هم فقط فصل خالی ذکر میشه. ولی خب اونجا هم که فصل ذکر میشه معلومه جنسی داره، نگفتیم جنسش رو. میفرماید وقتی ماهیتی برای واجب تعالی نباشد، جنس و فصلی نیست، پس حدی نیست، چون حد مرکب است از جنس و فصل. و لبساطتی، چون واجب تعالی بسیط است، پس معلوم وقتی بسیط بود حد نداره دیگه. عرض کنم خدمتتون، و ما لا حد له فلا برهان له، اگه حد نداشت برهان هم نداره. از الحد و البرهان یتشارکان فی الحدود، حد و برهان در حدود مشترکن، یعنی همونطوری که در حد معرف میاد، در حد وسط برهان هم معرف میاد. حدود یعنی هم حد وسط برهان، هم حد وسط در برهان، هم حد در حد. برای حد چی میاری؟ حد میارید دیگه، یعنی محدود میارید، یعنی تعریف میارید، معرف میارید برای محدود. در برهان هم حد وسط میاری، در این یعنی حد وسط و حد هر دو مشترک هست، یعنی معرف با حد وسط مشترک هست. که مثال زدم براتون، توضیح هم دادم. فذات الباری مما لا حد له ولا برهان له، ذات باری تعالی حقیقتی است که حدی برای او نیست، برهانی هم برای او نیست. و اما صفات او و اسماء او فلست حالت فی کون معانی ها ذوات حدود و برایی، میگه اما صفات خدا و اسماء خدا فلست حالت، محال نیست، فی کون معانی ها محال نیست، در بودن معانی اسماء و صفات چی؟ ذوات حدود و برایی، حدود و براینی فرض بشه. برای معانی صفات و اسما میشه حد و برهان آورد، برای معانی شد. لأنها مفهومات کلیه، برای اینکه معانی صفات مفهومات کلیه من حیث مفهومات ها. مثلا شما فرض بکنید اثبات میکنید علم باری تعالی رو، واجب الوجود رو، در واقع با مفهوم سر کار داری، یعنی به مفهوم میرسی. اما اگر خواستید برای خود وجود برهانی بیارید، وجود بسیط برهان نداره، شما دارید با مفاهیم سر کار دارید، ثابت میکنید عالمیت خدا رو، قادریت خدا رو، همش با مفهوم سر کار دارید. بله مفهوم میشه حد و برهان برای ذکر. مثلا شما میگید عالم چیه؟ علم الهی چیه؟ میگید وجود علمی است، ترکیب میارید براش، این کارم عالم مفهومه. ولی وجود خداوند حقیقت حق تعالی در خارج، نه جز خارجی داره نه جز ذهنی، اما تو عالم مفهوم چرا؟ لذا میشه براش حد آورد، برهان براش ذکر. و اما مفهوم و اسم الله و معناه فوجود و جمیع الموجودات برهان او، مفهوم اسم الله که ذات مستجمع جمیع صفات کمالی تعالی است و معناش، مفهوم و معنای اسم الله، اینم میشه براش برهان ذکر کرد و حدود براش آورد. فوجود جمیع موجودات میشه برهان اسم الله، حدود و تعاریف جمعی عقاق امکانیه واقع است در حد اسم الله. هر تعریفی که برای عقاق اسمایی بیارید در تعریف الله، چون الله جامع جمعی کمالات، شما برای هر موجودی که بخواید کمالی ذکر بکنید تو تعریف، این کمال در الله هست. پس بنابراین هر حدی که برای موجود بیارید که اون حد عبارت است از کمال محدود، اون کمال در الله تعالی است. لذا تمام حدود حقایق امکانیه در حد اسم الله وجود داره و تمام موجودات همه برهان اسم الله هستن و هر موجودی که دست بزنید ثابت میکنه اسم الله رو. پس بنابراین ما درباره ذات حق تعالی که وجود بسیط است، اون هویت غیبی است، نمیشه تعریف آورد، نمیشه برهان آورد. درباره اون ذات لا اسم الله، لا رسم الله، لا وسم الله. توجه دارید؟ لا اسم الله، لا رسم الله، لا وسم الله. در باره ذات حق تعالی اینو میگیم دیگه. هیچی نمیشه به حرف زد. چه هرچی بگید براش یک قید آوردید، یه معرف، یه جنس و فصل، اون اصلا نمیشه اثباتش کرد. یعنی بدیهی است. پس ما چی رو اثبات میکنیم؟ ما با ذات صفات هم سرکار نداریم. ما چون ذات صفات این ذات خداست. بله، ما با مفاهیم صفات سرکار داریم، با مفهوم اسم الله سرکار داریم و تمام موجودات برهان میتونن باشن برای اسم الله. تمام حقایق امکانی هر حدی براش بیارید کمال اوست، در واقع اون کمالش واقع در کمال الله است و در حدش واقع در حد الله است. بله، برهان البته ثابت میکنه این الله حتما یه مصداقی در خارج، برهان مصداق رو میخواد ثابت کنه. یعنی شما برهان با مفاهیم سرکار داره تا مصداق رو ثابت کنه، ولی ما با مفاهیم سرکار داریم، از مفاهیم کشف میکنیم اون مصداق رو. اما اگر بخواییم مثلا فرض رو مستقیمن بریم سراغ خود اون حقیقته که صرف الوجود است، الذی لا اتم من، امکان پذیر نیست. پس اولا چند تا اینجا نکته شد. یکی این که درباره هویت غیبی حق تعالی ما نمیتونیم صحبت کنیم. هویت غیبی حق تعالی صرف الوجود، لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، لا برهان الله، چون لا حد الله. درباره معانی صفات و اسما میتونیم بحث کنیم، درباره مفهوم اسم الله هم میتونیم بحث کنیم و موجودات عالم میتونن برهان باشن برای اسم الله و حدود تمام حقایق امکانی میتونن در حد اسم الله قرار بگیرن. اما در عالم مفهومه که البته مفهوم حکایت هم میکنه از یه مصداقی، یه ثابت میکنه یک برحال حق تعالی وجود دارد، اما این حق تعالیی که وجود دارد آیا اون هویت غیبیه رو ما براش برهان آوردیم؟ نه، ما اون هویت غیبیه براش برهان نیاوردیم، او برهان نمیخواد. اگر بگید این برهان دلالت داره، نتیجهش دلالت داره برای هویت غیبیه، نه، این در واقع در حد تنبیه، تنبیه است که آوردیم، نه برهان. چون اون حقیقت هویت غیبیه بسیط است، حد نداره، حد که رداش برهان نداره. لذا آقایون گفتن آقا تمام این برای اینی که برای صفات خدا ذکر شده است، اینا همه تنبیهات هست، خداوند برهان بردار نیست. خب این تفریعان عرشی رو هم بخونیم، دو سطر بعد استراحت خاصی بکنیم. تفریعان عرشی فرع بر مطالب گذشته است، ولی عرشی است، یعنی برای قلب ملا صدرا این مطلب ظهور پیدا کردش، جز شهودات و مکاشفات ملا صدراست، چون قلب المؤمن عرش الرحمن از این باب افته تفریع آن عرشی. بله، اینجور مفهوم دیگه، مفهوم واجب، مفهوم ممکن، بله، به حصر عقلی وجود یا واجب است یا ممکن. بعد برهان برای واجب میارید اما با مفهوم سر کار دارید. بله حتی برهان صدیقین هم در واقع به یه معنا برهان دیگه صغرا کبرا هست، در صغرا کبرا با مفاهیم سر کار دارید، همینا مفاهیم هست. البته نتیجه حکایت میکنه از مصداق خارجی، توجه کنید مفهوم صرف نیست، حکایت میکنه از اینکه یه واقعیتی در خارج هست که واجب الوجود است و عالم است، قادر است، صفاتش عین ذاته. اما همین رو که ما داریم میگیم از کانال مفهومه. اگر بخواید خود حق تعالی رو بیابید هیچ برهانی نمیتونید براش بگید، هیچ حدی نمیشه براش بگید. بله؟ نه ما برای ممکن وجود های حد میاریم، چیز میاریم، معرف ذکر میکنیم، جنس و فصل داره، ماده و صورت داره در خارج، واقعا در خارج ماده و صورت داره، از ماده و صورت جنس و فصل انتظام میکنید، بعد حد براش میگید، بعد حد میتونی برهان برای ذکر کنید. خب برای حد که اینجا میگن اهم از حد و رسمه، یعنی به هر حال یا جنس و فصل براش میاد یا عرض عام و عرض خاص میاری، اشکال نداره، مشکل نداره. برای وقتی خب میدونم این که برهان لمی نیست دیگه، اینی خب مفید یقین نیست، برهان اینی مفید یقین نیست، نه یقینیست یا برهان اینی همه منطقه بودن از علت پی به معلول بردن. بله این نمال کنام نکته ای که میشه اینجا ذکر کرد این است که حد وسط یه وقت علت اصغر است، یه علت ثبوت اکبر للاصغر است. مثلا این حیلولیت الارض بین القمر بین القمر و شمس، این حد وسط، این تعریف که بر حد وسط قرار میگه، حد وسط قمر که نیست، حد وسط ثبوت الخسفه للقمره، یعنی برهان لمی دو نوع داریم، یه برهان لمی که حد وسط علت اصغر است، یه حد وسط، یه برهان لمی داریم که حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغره، که عمده برای اینی که ما برای اثبات خدا میاریم همینطوریست. چون هیچ برهانی نمیتونیم بیاری که حد وسط علت اصغر باشه، چون خدا علت نداره، نه علت سوری، نه علت مادی، نه علت فاعلی، نه علت غایی، خودش علت العلل هست، غایت الغایات هست، اما علت بردار نیست. لذا حد وسط هایی که داریم همه علت ثبوت اکبر الاسفره. اینجا گفتن این برهان لمی در واقع باز برهان حقیقی نیستن، برهان حقیقی هم برهان لمی است که حد وسط علت ثبوت اصغر هست، اینا شبه لمه، اینا از احد المتلازمین به متلازم دیگر پی بردن هست. البته نتیجهش یقینی هست، توجه دارید، نتیجه ظنی نیست، نتیجه یقینی هست. ولی اگر برهان عینی بود، برهان عینی مفید یقین نیست و نتیجه هم نداره، که مفصل در کتاب منطقیات و در منطق مظفر هم این ذکر شده که برهان عینی مفید یقین نیست، برهان لمی مفید یقین، با لمی هم چند قصد داره، این رو مفصل توضیح داره. خاطر اونه که یه چیزی هست،
همین اندازه یقین
نه، ببینید
چه چیزی هست، نه ولی یه چیزی هست دیگه،
نه ببینید بحث اینجاست که شما مثلا یه صدایی شنیدید میفهمید یک علتی وجود داشته، چرا؟ چون اینجا شما در واقع یک قاعده کلی دارید که کل معلول احتاج الی علت، یعنی چی؟ یعنی میگی هازا معلول، کل معلول احتاج الی علت، فثبت که هازا معلول احتاج الی علت، این در واقع برهان برمی برهان لمیه که حد بسر ثبوت اکمل الاصغر داره. برهان لم اینی اینا نیست، این مثالی که زده از مثال برهان لمیه نه اینی. برهان اینی تو دیست که حالا مثلا میگید من هرچی دیم این پهلو پس پی به علاج من برهان اینی هست. برهان اینی اونجاییست که حد وسط معلول ثبوت اکمل الاصغره یا معلول اکبر اصغر است، نه حد وسط علت. البته هر حد وسطی علت اثبات هست، اما علت ثبوت یعنی حد وسط همیشه در باران علت اثبات. یه وقت علت ثبوت هم هست، یه وقت معلول ثبوت، نه علت ثبوت. اگه معلول ثبوت بود میشه برهان عینی، اگه علت ثبوت بود میشه برهان لمی. این که میگه آقا از علت به معلول از معلول به علت، این تعریف دقیقی برای برهان عینی و لمی نیست. تعریف دقیقش اون که اصلا مثالش هم تو کتاب منطق منطق مصفر جایی مفصل آمده. فعلا نه، ما از بساطت حق تعالی بداهت رو ثابت میکنیم. وقتی خداوند بسیط الحقیقه است پس حتما ابدع الاشیاء است. اما خود اصلا وجود چرا میگیم بدیهیه؟ بدیهی ترین مفهوم چیه؟ مفهوم وجوده، چون بسیط ترینه. وقتی ثابت کردید خداوند بسیط الحقیقه است پس در واقع خدا رو شما تعالی یافتید. هم نمیدونید خداست ولی خدا رو یافتید، چون بسیط ترین شیء رو دارید میابید. توجه دارید؟ بعد البته تبیین میکنه این رو که این حد نداره به دلایلی که گفتیم. وقتی حد نداشت برهان هم نداره. این برهانایی که ذکر میکنیم میگه این برهانا در عالم مفاهیم، در واقع ما به اسم الله میرسیم نه به اون ذات. هویت غیبی رو برهان برای ذکر نمیکنیم، چون لا اسم الله، لا اسم الله، حد الله و اسم الله. فالعالم صورت الحق و اسمه. تفریع عرشی در واقع یه مطلبی است در دو بیان، بیان اجمالی و بیان تفصیلی. اون مطلب این است که میخواد بفرماید خلاصه از اون چه که تعالی گفتیم معلوم می شود که ما سوالا تجلی حق تعالی است، ظهور حق تعالی است، صورت حق تعالی است و اسم حق تعالی، که اینو به شکل اجمالی میگه. بعد تفصیلا اینطور توضیح میده که عالم غیبی دارد و شهادتی، باطنی دارد و ظاهری. غیب عالم، باطن عالم، صورت اسم باطن حق تعالی است. ظاهر عالم، شهادت عالم، صورت اسم ظاهر حق تعالی است. و این می‌فرماید یک حکم فلسفی است که لا یمسها الا المطهرون. اهل تطهیر اینو می‌فهمن و می‌تونه اینو مسح کنه. این کسی که به مقام شهود و عرفان رسیده اینو می‌فهمه. کل عالم صورت حق تعالی است. لذا امیر المؤمنین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. هیچ چیزی رو من نمی بینم مگر این که قبل از اون که اون رو ببینم خدا رو دیدم، بعد از اون شیء هم باز خدا رو دیدم، با اون شیء هم خدا رو دیدم. نه که قبلش خدا رو ببینم بعد که رو به شیء رسیدم دیگه خدا رو نبینم. نه، قبل از اون شیء، مع شیء، بعد شیء خدا رو میبینم، چون همه این عالم ظهور خداست، تجلی خداست، نور خداست. یا در جای دیگر فرمود خداوند داخل فی الاشیاء لا که دخول شیء فی الشیء. خدا داخل در اشیاء هست، اما نه مثل دخول یه شیئی در شیء دیگر، خارجون عن الاشیاء، از اشیاء خارج از خدا، اما لا که خروج شیء عن الشیء. یا فرمود مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایده. این همه تعابیر امیرالمومنین. خب اینه چطور میخواد معنا کنی؟ به تعبیر قرآن فرمود ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یا فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا هم اول هم آخر هم ظاهر هم باطن. یعنی وحدت وجود، یعنی تمام ماسوا الله ظهور او هستن، صورت او هستن، اسم او هستن. به تعبیر دیگر اگر به اینا میگیم وجود، یه حیثیت تقییدیه شأنیه است که به این میگه وجود. وجود فقط اون هویت غیبیه است، ماسوا الله وجود نداره. مثل ماهیت، یا میگید الوجود موجودون، یا میگید الماهیت موجودتون. الوجود موجودون حیثیت تقییدیه نداره، اما الماهیت و موجودتون، یعنی الماهیت و موجودتون به وجودها حیثیت تقییدیه داره. حالا غیر از این که حیثیت تعلیلی هم داره که حق تعالی علت پیدایش ماهیته، یعنی ماهیت وقتی متصل به وجود می شود که مقید به قید وجود بشه. الماهیت به وجود، الماهیت به وجودها موجود دتون. لذا نمیگیم ماهیت عدمه، وجوده، اما به وجود وجود است، حیث تقییدی وجود موجود است. ما سوی الله هم وقتی میگیم موجودون، نه تنها وجود واجب حیثیت تعلیلی است، حیثیت تقییدیه اشیا هم هست، یعنی به وجود واجب تعالی موجودون ماسب الله. یعنی ماسب الله وجودشون یه حیثیت تعلیلیه دارد، از طرف خدا اینا موجوده، یه حیثیت تقییدیه دارد، به برکت وجود واجبه که به اینا میگیم موجود، حالا وجود نیست. این شعاها به وجود این نور است که وجود داره. ازا معمولا مثال هایی که برای وحدت وجود میزنن، یکی مثال آینه است. یعنی تو اتاق چند تا آینه در نظر بگیرید، دور تا دور، و شما مثلا وسط این اتاق قرار بگیرید، تصویر شما در همه آینه ها ظهور پیدا میکنه. اونی که وجود شمایی و تصاویر شما هم هست، تصاویر شما به وجود شما وجود دارن. نه تنها شما علت پیدایش این تصویرید، نه علت پیدایش تصویر شما هم نیستید، آینه هست. شعاع خروج شعاع نور هم سه تا چهار تا تفسیر که از آینه گفتیم براتون، شما حیثیت تقییدیه هستید برای وجود صور. صور متکثره که به وجود این وجود واحد وجود پیدا کرده. یا مثال شعاع نور رو میزنن، نور که شعاعی مختلف داره، که به وجود نور این شعاعها وجود دارن. یا مثال موج دریا رو میزنن که دریا یه دریاست، اما موجهای متعدد از این دریا هست. یه وقتا مثال نفس و قوای نفس رو میزن، نفس یه حقیقت بسیطه، اما النفس وحدتها کل القوا، قوای متعدد داره. لذا اگر هم گفته میشود ظاهر و مظهر عینیت داره غیریت هم داره. عینیت به این معنا، نه حلول نه اتحاد، تجلیه. خب این آدم باید کلی جون بکنه تا بفهمه، بعد اون اگر اشکالی داره نقلی داره وارد کنه، اما بفهمه. نه اینکه نفهمیده همینطور بلدزری خرابش کنه و بعدم بیاد چرت و پرت بگه و مثلا حرفای چی بزنه و آقا اینو فهمید. اصلا خود این فهمیدن این کلی زحمت داره، کلی نیرو باید مصرف بشه، کلی فلسفه باید بخونی، باید بدونی فرق برحال حیثیه تعلیلیه با تقییدیه چیه، حیثیه تقییدیه چند نوع داری، اینو باید بفهمه تا بتونی اینو حل کنه. لذا می فهمه فالعالم و صورت الحق و اسمو، عالم صورت حق است و اسم حق تعالی است. تفسیر این مطلب اینه والغیب و معنی الاسم الباطن، این غیب عالم، اون بخش غیبی عالم و باطنی عالم، معنا و صورت اسم باطن حق تعالی است. و شهادت و معنی الاسم ظاهر، اون شهادت عالم، بخش ظاهری عالم، معنا و صورت اسم ظاهر حق تعالی است. و هازا، یعنی این مطلبی که گفتیم فالعالم و صورت الحق و اسم او، همچنین من الحکم التي لا يمسها الا المتحرون، از حکمی است. حکم یعنی یک حکم فلسفی است، یک حکمت است که این حکمت رو التي به اعتبار حکم که جمع حکمت چیز اومده، التي لا، اگر میگم من الحکم یعنی او الذي بین من الحکم بوده، من الحکم التي لا يمسها الا المتحرون، کسی که از پلیدی و ناپاکی پاک شده میتونه اینو مس کنه، درکش کنه، بفهمه. یعنی حتما این کسی که، چون میدونید این بحثا مباز عرفان نظریه، ولی عرفان نظری زایده عرفان عملیه، چون وقتی کسی میخواد اصطلاحاتی بدونه اون که سلوک هم نکنه، یه کافر ملحدی هم میتونه درباره عرفان حرف بزن، اگر استیس متدین بود براز کاره درباره عرفان حرف زد. اما اون عرفان نظری، حقیقت عرفان نظری زایده عرفان عملی، این شخص باید سیر و سلوک بکنه، از مقام یقظه بگذره، توبه بگذره، توبه یعنی آلودگی ها رو پاک کردن، بعد طلب فضائل بکنه، نه تنها پاک بشود بلکه فضائل متعددی هم پیدا بکنه، وقت به عرفان نظری میرسه که چی از وحدت وجوده، تجلی اسما و صفات الهی هست، اینا رو وقت میفهمه. تا این مرحله این حقیقت اینا نمیفهمه. حالا ما البته الان نمیخوایم به اینایی که مخالف بحث عرفانی هستن یا فلسفی بگیم که شما مثلا فرض کنید سیر و سلوک کنید، بعد دست بحث شهود نیست. خود این بحث های علم عرفان نظری هم به هر حال زحمت میخواد، خود فلسفه آدم بخونه خوب تا بعد عرفان نظری بفهمه. حالا بعد از که اگر قبول هم نداره، نقدی هم داره، حالا اون مرحله بعده، اما اول یه تقریر درستی بکنه که معلوم بشه آقا این تو فضاست، و الا میشه بحثای ژورنالیستی و بحثای فلان، واقعا اون وقت علم به ابتذال کشیده میشه، ذره هم علم و فلسفه روش پیدا نمیکنه. یعنی یکی از موانع تحول علم و رشد علم اینه که آدمای ناوارد و درس نخونده بیان توی وادی ها اظهار نظرهایی بکنن، این خیلی خطرناکه، واقعا به علم آسیب میزنه. کما اینکه شما میدونید برای یه مقطعی ما میبینیم رکود فلسفه رو داشتیم، یکی از علتاش همین آدم ها اینطوری بودن دیگه، یه دفعه میبینید یه تاریخ علم رکود پیدا میکنه، انحطاط پیدا میکنه، به خاطر مش آدم های جاهلی که اصلا تو وادی مباحث نیستن. و صلی الله علی محمد و آله.